بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 261، سطر اول. الفصل ثانی، فی تحقیق القول فی تباب المزاج. درباره مزاج و این که مزاج چیست قبلا بحث شده. در تباب مزاجم در فصل قبلی بحثی داشتیم. الان در این فصل باز بحث در تباب مزاج داریم، تحقیق میکنیم، البته به نحو دیگری غیر از اون چه در فصل قبل گفتیم. گاهی وقتی که ترکیبی حاصل میشه مزاج میاد و به دنبال مزاج امری واقع میشه، اون امر رو ما میگیم تابع مزاج. حالا درباره اون تابع بحث داریم. توجه کنید، تقسیم ابن سینا در اول این فصل میاره که اون تقسیم رو نه به نظمی که خود ایشون توضیح داده، بلکه با یه ذره تصرف من توضیح میدم، ولی مطالب ایشون روشن میشه. وقتی ما عنصر رو با عنصری ترکیب میکنیم، یا بگید عناصر رو ترکیب میکنیم، دو حالت اتفاق میفته. یکی این که این عناصر به هم فعل و انفعال میکنند و به دنبال این فعل و انفعال مزاجشون کیفیت متوسط حاصل میشه. دوم این که این عناصر که کنار هم جمع شدند یا حتی ممزوج شدند فعل و انفعال نمیکنند و به دنبال امتزاج مزاجی حاصل نمیشه. مثلا شما آب رو با هوا مخلوط کنید که بشه بخار، اینا فعل و انفعال نمی کنند، فقط یه اجتماعه که اجزای هوا با اجزای آب جمع شدند. آب رو با خاک مخلوط کنید، بازم اینها مزاجی تولید نمی کنند چون فعل انفعال نمی کنند، فقط یه امتزاجه. در بخار شاید بتونیم بگیم فقط یک اجتماعه، در گل میتونیم بگیم فقط یک امتزاجه، یکی اجتماعه یکی امتزاجه، ولی هر دو در این مشترکن که هیچ کدوم دارای مزاج نیستند، چون اجزای عنصری که با هم ترکیب شدن فعل و انفعال نکردند تا مزاجی حاصل بشه. خب پس مرکب دو قسم شد، مرکب من العناصر دو قسم شد، یکی مرکبی که فعل و انفعال می کند و فعل یعنی اجزاش فعل و انفعال می کند و مزاج حاصل میشه، اینو بهش میگیم مرکب تام. دوم اونی که اجزاش فعل و انفعال میکنن و مزاج حاصل فعل و انفعال نمیکنن، اشتباه گفتم میکنن، فعل و انفعال نمیکنن و مزاج حاصل نمیشه، اینو بهش میگیم مرکب ناقص. مثلا بخار مرکب ناقصه، گل مرکب ناقصه، ولی بدن انسان یا حیوان یا تن درخت اینا مرکب تامن. پس مرکب دو قسم شد، در یک قسم مزاج وجود نگرفت، اینو میذاریم کنار، اینی که اصلا مزاجی توش وجود نگرفت میذاریم کنار، در این فصل ما مورد بحث نیست چون ما در تباب مزاج بحث داریم. اگر مرکبی صاحب مزاج نشد خب دیگه معنی نداره درباره تباب مزاجش بحث کنیم، اون که اصلا مزاج نداره که ما بخوایم درباره تبابش بحث کنیم. از این چنین مرکبی که اسمشو میذاریم مرکب ناقص و میبینیم صاحب مزاج نیست، امتزاج داره یا اجتماع داره ولی مزاج نداره، اینو تو این فصلمون راه نمیدیم. میریم سراغ اون قسم دوم که مرکبیست تام، یعنی اجزاش فعل و انفعال کردن و مزاج حاصل شده. اینو به چند قسم تقسیم میکنیم. یکی این که فقط مزاج حاصل شده باشه، در پی این مزاج چیزی نیامده باشه. حالا داریم یا نداریم این موقع فعلا مورد بحث ما نیست. ما داریم تقسیم میکنیم، کاری نداریم به این که این اقسامی که ما داریم ذکر میکنیم در خارج هست یا نه. ما داریم اقسامی رو که در تصورمون میتونیم داشته باشیم بیان میکنیم. پس امتزاج حاصل شد، فعل و انفعال انجام گرفت، مزاج هم تولید شد، اما در پی مزاج چی نیامد. این امتزاج حاصلی جز مزاج نداشت. اینم مورد بحث ما نیست. چرا؟ چون بحث ما در این فصل در توابع مزاجه. درسته که این چنین مرکبی مزاج داشت ولی توابع دیگه نداشت. پس جا نداره ما درباره توابع مزاج در چنین مرکبی بحث کنیم. پس اونی که مرکب ناقص بود و مزاج تولید نکرد و اینی که مرکب تام بود و مزاج تولید کرد ولی تابع نداشت، این دوتا از بحث ما خارجند. قسم سوم، مرکبی است تام که اجزایش فعل و انفعال کردند و این مرکب صاحب مزاج شده و در پی مزاج یک امری هم موجود شده، این الان مورد بحث ماست. اون امری که موجود شده چیه؟ میتونه صورت نوعی باشه، یعنی وقتی که این عناصر مرکب شدن و مزاج خاصی حاصل شد، این مزاج مناسبت داشت مثلا با صورت معدنیه. خب صورت مدنیه به این مرکب داده میشه، یا قابلیت پیدا کرد برای صورت نباتی و نفس نباتی، یا برای نفس حیوانی یا نفس انسانی، اینا بهش داده میشه. اینا صورت های نوعی هست. اینا صورت های نوعی هستن در پی مزاج. قبل از اینکه این مزاج حاصل بشه این صورت های نوعی عطا نمیشدن. حالا که این مزاج حاصل شد، قابلیت برای این صورت نوعی تحقق یافت و صورت نوعی رو خداوند افاضه کرد. پس یکی از توابع مزاج صورت نوعی است. این صورت نوعی به دنبال خودش قوای فاعله و انفعالیه دارد. در از این موارد ممکنه قوه فعلیه داشته باشه که کار انجام بده، در بعضی موارد قوه انفعالیه داره که کاری بپذیره، در بعضی موارد هر دو نوع قوه رو داره. در چنین حالتی این قوه میشود تابع مزاج. قسم سوم اونجاست که مرکب میاد، منتزج میشه، مزاجم به وجود میاد، به دنبال این مزاج صورت نوعی نیست، قوه فاعله یا منفعله نیست، بلکه فقط یک کیفیت ساده است، مثل لون مثلا. لون نه قوه فاعله است نه قوه منفعله است نه صورت نوعی، یک کیفیت. پس توجه شدید که سه چیز تابع مزاجه. یکی صورت نوعیه، یکی قوه فاعله یا منفعله، یکم یه کیفیت ساده مثل مثلا لون، شکل، رائحه. با این بیانی که الان کردیم 5 تا مرکب درست شد. یه مرکب ناقص که اصلا مزاج ده بعد از امتزاجش مزاج پیدا نکرد. یکی مرکب تام که بعد از امتزاج مزاج پیدا کرد ولی در پی این مزاج چیزی نیامد. سوم مرکب تامه که بعد از امتزاج مزاج پیدا کرد، در پی مزاج صورت نوعی آمد. چهارم مرکب تامه که بعد از امتزاج مزاج پیدا کرد، در پی مزاج قوه انفعالی یا فعلی آمد. پنجم مرکب تامی که امتزاج پیدا کرد و به دنبال امتزاج صاحب مزاج شد و به دنبال این مزاج یک کیفیت ساده‌ای مثل لون، شکل و امثال ذلک آمد. صورت نوعیه با عرض خاص فرق داره. هر دو مشترکن در این که به صاحبشون اختصاص دارن. عرض خاص به معروض که صاحبش اختصاص داره، صورت نوعیه به اون نوع که صاحبش اختصاص داره. ولی بینشون فرقه. فرق اینه که عرض خاص عرض، صورت نوعی فصله، ذاتیه، جوهر، حالا ذاتیه. در منطق به اون ذاتی میگن فصل، به اون عارض میگن خاصه. در علم طبیعی به هر دو میگن خاصه. فرقی بین فصل و عرض خاص نمیذاره. بعد میگن خاصه. اگر ما تقسیم پنجگانه‌ای که گفتیم با این اصطلاح بخوام بیانش کنیم، اینطور میشه: مرکب ناقص 1، مرکب تامی که مزاج دارد و در پی مزاج چیزی ندارد 2، سوم مرکب تامی که مزاج دارد و در پی مزاج کیفیت ساده دارد مثل لون، این شد 3. چهارمی مرکب تامی که مزاج دارد و در پی مزاج عرض خاص دارد. نگیم عرض خاص، بگیم خاصه دارد. کلمه عرض رو نیاریم. و این خاصه هم شامل فصل، این صورت نوعیه میشه، هم شامل عرض خاص میشه. که 5 قسم کردیم 4 قسم. ابن سینا این 4 قسم رو دوباره میکنه 3 قسم. اینطور میگه: عرض مرکب ناقص که صاحب مزاج نیست 1 قسم، مرکب تامی که صاحب مزاج شده و زیاده بر مزاج ندارد میشه قسم دوم، سوم مرکب تامی که صاحب مزاج شده و زیاده بر مزاج هم دارد این گسه قسم سوم. این زیاده رو بعدا توضیح میده. پس ببینید شد 3 قسم. با این بیاناتی که من عرض کردم خیلی عبارات ابن سینا روشن میشه. ابن سینا وقتی میخواد وارد بحث بشه به این صورت وارد میشه. میگه مرکبی داریم که جز امتزاج یا اجتماع چیزی ندارد، یعنی حتی مزاج هم نداره، این میشه مرکب ناقص. و مرکبی داریم که فقط مزاج دارد، دیگه زائده بر مزاج چیزی ندارد، این میشه قسم دوم. این دو قسم که یکی مرکب ناقصی بود که فاقد مزاج شد، یکی مرکب تام بود که مزاج داشت ولی در پی مزاج چیزی نداشت، زیاده بر مزاج نداشت. این دوتا تو عبارت ابن سینا نیمده، دوتا نسخه ما داریم که از یه نسخه مرکب ناقص استفاده میکنیم، از یه نسخه مرکب تامی که زیاده بر مزاج نداره استفاده میکنیم. این دو قسمو تو عبارت ابن سینا تصریحا نمیابیم، هر چیدم با اختلاف نسخه میابیم که حالا وقتی رسیدم توضیح میدم. میام سراغ قسم سوم که مرکب تام است، مزاج دارد و زیاده بر مزاج هم دارد، که اون زیاده بر مزاج میشه تابع مزاج و بحث ما در این فصل در همین قسمه که تابع مزاج دارد. ما در مرکب بحث میکنیم که تابع مزاج دارد. ایشون میفرماد که فکر نکنید که هر جا مزاج بود در پیش باید صورت نوعیه یا عرض خاص وجود بگیره و وجود داشته باشه. بلکه ما موردی داریم یا مواردی داریم که در اونها مزاج میاد و در پیش صورت نوعیه یا خواسته محقق نمیشه. این عبارت ابن سینا به چی اشاره داره؟ میتونه اشاره داشته باشه به اون مرکبی که بعد از مزاج امر زایدی دارد، ولی اون امر زاید عبارت است از یک کیفیت ساده مثل لون، مثل شش. این چنین مرکبی در پیش، در پی مزاجش صورت نوعی خاصه نیست، فقط یک کیفیت ساده است و میتونه اشاره باشه به اونی که مرکب تام مزاج برش به وجود آمده ولی در پی مزاج هیچی نیست. پس عبارت مصنف رو دوباره میگم، میگه لازم نیست که هر مزاجی صلاحیت داشته باشه برای صورت نوعیه بخواسته، بلکه مزاجی داریم که اینچنین نیست. مزاجی که اینچنین نیست درشکن دو قسمه، یا مزاجیست که هیچ تابع نداره، یا مزاجیست که تابع داره ولی تابع صورت نوعیه بخواسته نیست، بلکه تابعش کیفیت ساده است مثل لا. حالا این کیفیت ساده عرض خاص یا عرض عامه؟ اگه عرض عام بگیرید میتونید بگید که آنجا که مزاج تابعش صورت نوعیه و خاصه نیست دو قسم دارد، یکی این که تابع ندارد، یکی این که تابعش این کیفیت ساده است. ولی اگر این کیفیت ساده را عرض خاص بگیرید، وقتی میگیم مرکبی داریم که در پی مزاج از صورت نوعیه و عرض خاص نیست، این فقط مرکبی میشود که مزاج دارد در پی مزاجش هیچی نیست، چون قرار شد اگه در پی مزاج کیفیت ساده باشه، کیفیت ساده را ملحق کنیم به عرض خاص. وقتی میگیم این مرکب مزاج دارد ولی در پی مزاجش صورت نوعیه و خاصه وجود ندارد، چون کیفیت ساده داخل در خاصه میشه، وقتی میگیم خاصه وجود نداره یعنی کیفیت ساده وجود نداره، قهرن میشه مرکبی صاحب مزاج که هیچ پشت مزاجی هیچی نیست. از توجه شدید که این عبارت مصنف رو چون میگوید مرکبی داریم تام که در پی از صورت نوعیه و خاصه نیست، اینو دو جور معنا کردن. یکی این که بگیم چنین مرکبی دو قسمه، یکی اون که در پی مزاجش هیچی نیست، دوم این که در پی مزاجش کیفیت ساده است. یه معنا بود. یه معنا این که بگیم اون مرکبی که دارای مزاجش و در پی مزاجش صورت نوعیه نیست، خاصه هم نیست، فقط اونیست که مرکبیست که به دنبال مزاجش هیچ تابعی نیامده. چون اگر کیفیت ساده بیاد، کیفیت ساده داخل میشه در عرض خاص. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید. من طبق عبارت مصنف توضیح ندادم، ولی مطالبی که گفتم عبارت مصنف رو حل کرد. البته یه مورد دیگه هم داریم که من اون وقتی رسیدم در عبارت توضیح میدم، که اونجایی که مزاج بیاد پشتش صورت نوعیه یا قوه بیاد، اینم دو قسمه. تو کلمات هم اشاره بهش بود ولی تصریح نداشتم. حالا وقتی به عبارت ابن سینا رسیدم اونجا هم بیان میکنم انشالله. صفحه 261 سطر اول. الفصل ثانی در تحقیق قول فی توابع المزاج است که توضیح دادم. یجب ان تعلم که اجسام، منظور اجسام عنصری یعنی عناصر بسیط است، از اجتمعت و امتزجت، وقتی جمع میشند علاوه بر جمع شدن با هم هم ممزوج میشند، فروب ما لم یعرض لبعضها من المزاج الا المزاج نفسه. مزاجی قبل از الله آمده من امتزاجه. پس عبارت اینطور معنی میشه، من المزاج هم من نشی است. عبارت اینطور معنی میکنیم، از ناهی امتزاج، ببینید از ناهی امتزاج حاصل نشده مگر خود مزاج، یعنی نتیجه امتزاج و ثمره امتزاج پیدایش اصل مزاجه، نفسه یعنی خود مزاج، بدون اینکه چیزی در پی مزاج بیاد، خود مزاج فقط حاصل شده. داره اشاره میکنه به مرکب تامی که دارای مزاج هست ولی مزاجش هیچ تابعی ندارد، که یکی از اقسام بود که من ذکر کردم. در نسخه ما همونطور که ملاحظه کردید بعد از الا کلمه المزاج هست، الا المزاج و نفسه. لم یعرض لبعض این اجسام که با هم جمع میشند و ممتزج میشند، یعنی بعض اجسام دارای این صفت، صفت امتزاج. پس بعض اجسام دارای صفت امتزاج رو میتونیم اینطوری بگیم بعض مرکبات. پس لبعضها رو بعض مرکبات معنا میکنیم. درسته ضمیر با مرکبات بر نمیگرده، بلکه بر میگرده به اجسام، اونتا اجسامی که امتزاج اجتماعد و امتزاجت میشه مرکبات. پس اینطور میشه، عبارت اینطور معنا میشه، برای بعضی از مرکبات از ناهی امتزاجی که پیدا کردند عارض نمی شود جز مزاج، خود مزاج دیگه معبد ندارد، تابع ندارد، فقط خود مزاج حاصل می شود. این بنابراین نسخه ما بود که بعد از الله کلمه مزاج آمده. در بعض نسخ بعد از الله کلمه امتزاج آمده نه مزاج، در این صورت عبارت اینطور معنی میشه: برای بعض مرکبات از ناحیه امتزاجی که پیدا کردن هیچی عارض نمیشه جز خود امتزاج، یعنی حتی مزاج هم در پی نمیاد، فقط امتزاج حاصل میشه. این اشاره میکنه به اون قسمی که مرکب ناقص نامیدیمش، که امتزاج هست ولی مزاج حاصل نشده، چون فعل و انفعال بین اجزای مرکب تحقق نیافت. دقیق شدید این جمله، این عبارت یا این خط درش دو تا نسخه ما داریم. در یک نسخه بنابر یک نسخه معنا میکنیمش به مرکب ناقص، بنابر نسخه دیگر بنابر نسخه امتزاج معناش میکنیم به مرکب ناقص، بنابر نسخه دیگر که نسخه مزاجه و ما همینه داریم معناش میکنیم به مرکبی که تامه، مزاج هم پیدا کرده اما به دنبال مزاجش تابعی برای این مزاج به وجود نیامده. از خارج عرض کردم که این دوتا قسم رو مصنف در عبارتش صریحا نمیاره و ما از اختلاف نسخه استفاده میکنیم. الان توجه کردین که از اختلاف نسخه استفاده کردیم. بعد فلیسه داره با فای تفریم که گمان میکنم این فلیسه بتونه قرینه باشه برای اینکه نسخه المزاج بهتر از نسخه امتزاجه. عبارت اینطور معنی میشه: چون داریم جایی که مرکب فقط مزاج داشته باشد تابع مزاج رو نداشته باشه، بنابراین میتونیم بگیم لازم نیست در هر مرکبی مزاجی بیاید که به دنبالش صورت نوعی یا عرض خاص حاصل شود، بلکه میتواند مرکبی به دنبال ترکیبش مزاج بیاد بدون اینکه دنبال مزاج صورت نوعی و عرض خاصی بیاد. پس لازم نیست حتما به دنبال مزاج در همه جا صورت نوعی و خاصه وجود بگیره، بلکه جایی است که مرکب از اینا خالی بشه. فلیسه الزم که هر مزاجی به طوری باشد که صلاحیت داشته باشه لصورت نوع و خاصتهی. نسخ دارن لصورت نوع و خاصتهی با الف لام آوردن. بعد دوباره تکرار میکنه: و ان یکونه عطر بر ان یکونه قبل، فلیسه یلزمی که بر سر ان یکونه قبل داخل شده بر سر اینم داخل میشه. اینطور میشه: ولیسه یلزم ان یکونه کل امتزاج. اینطور نیست که هر امتزاجی منتهی شود به مزاج چنینی، الا مزاج یصلح لصورت نوع و خاصتی. اینطور نیست که هر امتزاجی منتهی شود به چنین مزاجی. الان توجه میکنید این جمله عطف تفسیر در جمله قبل. فلیسه از من یکونه کل مزاج به حیث اصله، این جمله قبله. و ان یکونه کل امتزاج انما یادی الا مزاج اصله، این جمله بعده. این دو جمله دوم تفسیر در جمله اول، چون جمله اول مفادشون بود هر مزاجی که حاصل شد لازم نیست به دنبالش صورت نوعیه، لازم نیست صلاحیت صورت نوعیه داشته باشه. جمله دوم هم همینو میگه: میگه اینطور نیست که هر امتزاجی منتهی شود به مزاجی که صلاحیت صورت نویر داشته باشه، بلکه این بلکه رو خوب دقت کنید، بلکه بعضی مزاج ها ممکن است منتهی شود، بعضی مزاج ها ممکن است صلاحیت داشته باشند برای یک کیفیت ساده مثل لون. اینطور نیست که همه مزاج ها صلاحیت داشته باشند برای صورت نویه، بلکه بعضیشون صلاحیت دارن برای مثلا کیفیت ساده مثل لون. یه معنا این که همه مزاج ها لازم نیست صلاحیت داشته باشن برای صورت نویه، بلکه بعضی ها ممکنه مزاج باشن که دنبالشون هیچی نیاد، حتی صورت نویم نیاد. آیا ما داریم چنین مزاجی که به دنبال صورت نویه نیاد؟ ظاهرا نداریم، چون همه اجسام صورت نویه دارند، همه اجسام مرکبه که دارای مزاج شدند همشون صورت نویه دارند. از که فقط تو تقسیم میتونیم بیانش کنیم، تصورش کنیم، ولی تو خارج نه. حتی لا اتفاق رو توجه کنید، اگر گفتیم لازم است که هر امتزاجی به مزاج چنینی منتهی شود، معناش این میشه که در بین امتزاجات امتزاجی که از این حکم خارج بشه ما نداریم. حکمی که کردیم این بود مزاجی که صلاحیت برای صورت نویه دارد. اگه بگیم کل امتزاج اینطور است، هر امتزاجی منتهی می شود به مزاجی که صلاحیت صورت نویه داره، اگه این کلی رو گفتیم نتیجهش این میشه که امتزاج خارج از این کلی اتفاق نیفته. اگر کل و امتزاج رو قبول کردیم، گفتیم همه امتزاج ها منتهی به چنین مزاجی میشن، لازمش اینه که ما امتزاجی که منتهی به این مزاج نباشد، یعنی خارج از این کلی باشد، نداشته باشیم. پس این حتی رو توجه کردیم، یعنی اگر این کلی صادق باشد و لازم باشد، این لایتفق حاصل میشه. اما ما که گفتیم فلیسه الزم، گفتیم لازم نیست هر امتزاجی منتهی شود به صورت نویه، پس لایتفق امتزاجون کذا رو نداریم، بلکه اتفاق میفتد که امتزاجی داشته باشیم که خارج از این کلی باشه، چون گفتیم لیسه الزم این کلی. چون این کلی لازم نیست، پس میتونیم مصداقی داشته باشیم که داخل در این کلی نباشد، ترکیبی داشته باشیم، امتزاجی داشته باشیم که داخل در این کلی نباشد. اگر لازم باشد کل امتزاج این چنینی باشد، اون وقت اتفاق نمیفته امتزاجی که خارج از این کلی باشد. حتی لایتفق میگه لازم نیست که این کلی صادق شود تا نتیجه صدق این کلی این بشود که امتزاجی نداریم که از لایتفق امتزاج و مر امتزاجات المعدیه الی خروج ننزالک، امتزاجاتی که منتهی بشن به خروج از چنین امتزاجی، یعنی دارای مزاج صالح صورت نو نباشن. باید اگر این لازم باشد که کل امتزاج چنین باشد، لا یتفق امتزاجون، یعنی تحقق پیدا نمی کنه، اتفاق نمی افته امتزاجی که از سنخ امتزاجات معدی الی خروج ننزالک باشه. همه امتزاج ها باید معدی بشن به مزاج یسله. هیچ امتزاجی نمیتواند داخل باشد در امتزاجاتی که معدی به مزاج یسله نیستن، بلکه معدی به خروج انزار کند. عبارت یه مقدار دشواره، ولی خب فکر میکنم توضیح دادشون انشالله حل شد. خروج انزار کند، خروج از این صلاحیت. فإن هذا، یعنی اینکه این چنین امتزاجی اتفاق نیفتد کما مقدر، چنانچه من فرض میکنم، یعنی به ذهنم میرسه، این چنین این عدم اتفاق تحکم حائف، تحکم یعنی بی دلیل حرف زدنه، حائف از ماده حیفه، حیف یعنی جور، پس حائف یعنی ظالمانه. این یک حرف بی دلیلی است که ظالمانم هست. ثم من الممتزجات، التي تستفيد بالمزاج زيادة امر، ممتزجی که دارای مزاج میشه و با داشتن مزاج استفاده میبرد زيادة امر را، یعنی علاوه بر مزاج چیزی هم برش حاصل میشه که حالا اون چیز عرض کردیم یا کیفیت ساده است یا قوه است یا صورت نوعی است. فقط مراکب است که به مزاج اکتفا نمی کنه، بلکه علاوه بر مزاج زیاده امر هم پیدا می کنه. منها ما یستفید و بذالک، یعنی با مزاج، زیادت کیفیت سازجه، خط بعد و منها ما یستفید و بازم بالمزاج زیادت قوت انفعالیت و فعلیه و صورت نویه. توجه کنید نسخه های ما بسیارشون سم من الممتزجات داره، بعد میگه سم من الممتزجات، منها من تکرار میشه، من الممتزجات میشه تعویضیه، دوتا منهای بعد هم میشن تبیزیه، تکرار میشه. بعضی نسخ حالا یا اصلاح شدن یا اونا از اول نسخه ابن سینا بودن، به جای من این ندارن، دوتا نسخه ظاهرن دیده شد که این ندارن. ثم ان الممتزجاتی که چنینن، منها بعضیشون ما یستفید و منها ما یستفید و زیادت کیفیه و منها ما یستفید و زیادت قوه. اگر این نباشه این دوتا منهای بعد خیلی روانتر معنا میشن، اما اگر من باشه یه مقدار تسامح داره دیگه، ولی عیبی نداره. من تعویضی رو اول آورده دو مرتبه باز تکرار کرده. بعد از بین ممتزجاتی که مزاج دارند و از این مزاجشون و به توسط این مزاجشون زیاده امری رو استفاده میبرن، حالا اون زیاده یا کیفیت ساده است یا قوه است یا صورت نوعی است. منها بعضی از این ممتزجاتی که علاوه بر مزاج امری رو دارند، ما یعنی مرکبی است که یستفید و بذالک، یعنی یستفید و بالمزاج زیادت کیفیت ساسشه، اضافه زیادت به کیفیت اضافه بیانی است، یعنی استفاده میکنه زیادتی رو که اون زیادت عبارت است از کیفیت ساسشه، یعنی لون و شکل. مثلا کتاب ما داره لایتومو بها فعلون و انفعالون طبیعی، که لایتومو بها میشه صفت برای کیفیت ساسشه. کیفیت سازجه این صفت رو دارد که با این کیفیت نه فعلی انجام میشه نه این فعالی. اما در دو نسخه که دست منه بعد از سازجه داره سم ملایت و مباها فعل و این فعال طبیعی، یعنی کیفیت سازجه دارد. این کیفیت سازجه طوریست که فعلی یا انفعال طبیعی رو در پی ندارد. تقریبا توجه کردید که اینم چه سمه باشه چه نباشه معنیش یکی میشه. این لایت هم به ها فعل و انفعال طبیعی داره خارج میکنه قسم بعدی رو که قوه درش، که قوه علاوه بر مزاج حاصل میشه و این قوه فعل یا انفعال داره، یا صورت صادر میشه بعد از مزاج که این صورت فعل و انفعال داره، اما کیفیت سازجه نه فعل داره نه انفعال. منظور از کیفیت سازجه هر شدم لونه که با مزاج حاصل میشه. نه مثل حرارت باشه که این فعلم داره، ما میخوام کیفیت ساده‌ای رو بیاریم که فعل انفعالم نداره یا فعل انفعالش حالا فعل انفعال نداره، اما حرارت فعل انفعال داره، پس مراد اون از زیاده کیفیت حرارت نیست. بله، منها یعنی بعضی از این ممتزجات، ما ممتزجی است که استفاده میکند به توسط مزاجی که به دست آورده استفاده میکند زیاده ای رو که عبارت از کیفیت سازجه است. کیفیت سازجه ای که نه توان فاعل بودن، فاعل شدن رو داره، نه توان منفعل شدن رو. کلون ما به شکل و غیر ذلک، که اینه کیفیت های ساده. و منها ما یعنی از جمله همین ممتزجات، ما یعنی ممتزجی است که استفاده میبرد از طریق مزاج زیاده قوه رو که خداوند به این مرکب چون مزاج دارد این قوه رو عطا میکنه، قوه انفعالیه یا قوه فعلیه، یا اصلا استفاده میکند صورت نوعیه رو که صاحب قوه انفعالی و فعلی است. علی حال این مرکب که تام است از طریق مزاج این استفاده رو میتونه داشته باشه. فمن ذلک ما یکون المستفاد فیه قوت نفس. اینو به دقیق تقسیم میکنی که هر شدن وقتی رستم توضیح میدم همینجا بود. این فعلی که یا این زیاده ای که عبارت از صورت نوعی است یا اون قوه انفعالی و فعلی رو اونم میتونید ملحق کنید، اینا رو به دوست تقسیم میکنه. یکی قسمی که فاعل است منتها با اراده کار نمیکنه، دیگری اونی که فاعل است و با اراده کار میکنه. پس قوه دو قسم میشه، قوه ای که میخواد کار انجام بده یا با اراده کار میکنه یا بی اراده. فمن ذلک یعنی از بین مرکباتی که علاوه بر مزاج زیاده دارند، همین ذلک بعضی از اینها مرکبی است که مستفاد در این مرکب قوه نفسانی است، یعنی قوه ای که با اراده کار میکنه گرفته. و منها بعضی از همین مرکباتی که زیاده دارن ما یکون المستفاد فیه، مستفاد در این مرکب قوه است که کار میکند ولی به نحو کاری که الان غیر سبیل فعل نفسانی میکنه، یعنی از نظیر فعل نفسانی نیست که با اراده کار کنه، فقط علم ناکذاری که فعل فنون الماضیه. خب این تقسیم بود. حالا ایشون میفهمد که اون خب این که نفسانی نیست و با اراده کار میکنه، با اراده کار نمیکنه، اسمشو خاصه میذارن، جمع میبندن میگن خواص. خب از اینطور شد قوه فعلی و انفعالی که ارادی نیست خاص است. مثلا مثل قوه نباتیه، فعل انجام میده، بعضی هم شاید انفعال داشته باشن، ولی نفسانی نیستند، با اراده کار نمی کنند. این رو بهشون میگن خواص. بعد میفهمد که بعضی از افراد خواسته رو اطلاق نکردن فقط بر قوه فعلیه و انفعالیه که بی اراده کار میکنن، به همه اینو گفتن خواسته، به همه قوه ها گفتن خواسته. خواسته رو منه آم گرفتن به طوری که حتی شامل صورت نوعی هم بتونه بشه، که از شدن در طبیعیات بر صورت نوعی هم میگن خواسته. و ما کانه من حاضر قوه فعلیه و انفعالیه لیست به نفسانیه یا سم خواس. از بین این قوه های فعلیه و انفعالیه اون که نفسانی نیست و با اراده کار نمی کنه اسمش خواسته است. این دو خط اگه من بخونم، مثال بعدیش هم باید بخونم. حالا شون رسید سر مطلب دیگه، بذارنش بقیش بر جلسه بعد.